أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و ضمناً وفات بیبی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می نمایم. امیدوارم دنیا و آخرت مشمول شفاعت آن بیبی بزرگوار باشیم انشاء الله. خب جلسه قبلی هم هفته قبل هم کلاس ما به خاطر یک برنامه خیری که در پیش بود تعطیل بود. این هفته توفیق خدمتگزاری عزیزان رو داریم انشاءالله. بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسید به باب 11، باب النهی عن القول بغیر علم، بابی که روایاتی در این باب بیان شده که نهی میکند از اینکه انسان در جایی که علم ندارد حرف بزنه و نظریه بده، رأی صادر بکنه. روایات این باب رو 7 روایتش رو خدمت عزیزان بودیم. روایت 8 و روایت 9. روایت 8 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن یونس ابن عبدالرحمن عن ابی یعقوب اسحاق ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام اسحاق ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل می فرمان که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خص عباده به آیتین من کتابه. بعضی از نسخه های اصول کافی در این روایت کلمه خصه داره، بعضی از نسخه ها کلمه حله داره، بعضیاش با خا و صاد هستش خصه، بعضیاش با حا و زاد هستش حزه. اگر حزه باشد معنا شفاف و روشن، خیلی بیان سلیس و روانی هستش، یعنی حز به معنای تحزیز، به معنای خدمت شما عرض کنم ترغیب، برانگیختن، تشویق و معانی از این قبیل میاد. اگر خصه باشد یعنی خداوند متعال مخصوص به خطاب قرار داده است بندگان خودش رو، یعنی خداوند متعال در این خطاب بنده های خودش رو مورد نظر قرار داده. به هر دو تا معنا کلام معنای خوبی پیدا میکنه. خداوند متعال ترغیب کرده یا مخصوص به خطاب قرار داده است بنده های خودش رو به 2 آیه. خداوند متعال به 2 آیه بنده های خودش رو مورد خطاب قرار داده. اون مفهوم اون 2 آیه چیست؟ مفهومش 2 عبارت هستش. 1. ان لا یقولوا حتی یعلموا. مفهوم اول که از 1 آیه به دست میاد اینی که نگویند، رأی صادر نکنند، نظریه ندهند، حتی یعلمو، مگر آن که بدانند، تا ندانند حرفی نزنند. لا یقولو حرف نزنند، حتی یعلمو، تا اینکه بدانند. حالا که دانستن حرف بزنند، اشکالی ندارند. ولا یردو مالم یعلمو. نقطه مقابل جایی که علم ندارند مطلبی رو رد نکنن. اگر یک نفر یک حرفی زد و شما در رابطه با اون مطلب علم نداری، فوراً نگو دروغه، فوراً نگو باطله، فوراً ردش نکن. پس دو تا مطلب شد: یک، جایی که علم نداری حرف نزن، جایی که علم نداری حرف نزن. دو، جایی که علم نداری مطلبی رو رد نکن. دو تا مطلب، این دو تا مطلب از دو تا آیه به دست می آید. یک، آیه اول در رابطه با مطلب اول. قال عز و جل، خداوند متعال در قرآن کریم می فرماد: الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق. آیه در سوره اعراف آیه 169 هستش. قبل از این آیه، بله من این رو ببینم اینجا، بله 4 و 6، آیه مربوط به فرزندان قوم یهود هستند که قوم یهود در زمان حضرت موسی علیه السلام خیلی حضرت موسی را اذیت می‌کردند. اما آیات قبل از این آیه 169 سوره اعراف در رابطه با قوم یهود هستش که حضرت موسی را اذیت می‌کردند، آزار می‌دادند و جریانات قوم حضرت موسی و بهانه‌های بنی اسرائیلی بنی اسرائیل رو اونجا بیان میکنه. بعد میاد سراغ فرزندان اینها، قوم یهود که در زمان حضرت موسی بودن، آیات قبل صحبت میکنه. فرزندان قوم یهود که بعد از حضرت موسی اومدن و کتاب به دستشون رسید، کتاب تورات به دستشون رسید، یعنی در واقع شاید مثلا حضرت موسی رو ندیدن ولی کتاب تورات به دستشون رسیده. اینها اول آیه این رو بیان میکنه که اینها فرزندان قوم یهود که حضرت موسی رو ندیدن، کتاب به دستشون رسیده، اینا تورات رو خواندن، اطلاعات تورات رو به دست آوردن، اما وقتی که امر دائر بین یک منفعت دنیایی و بین یک معنویت قرار می گرفت، منفعت دنیوی و منفعت معنوی، یعنی بگیم دنیا و عقبا، اینا چیکار می کردن؟ دنیا را می گرفتند، بعد می گفتن خدا ما را می بخشد، خدا ما را خواهد بخشید، خدا عفو خواهد کرد بر ما. خب اینا این تهمت رو در واقع به خداوند متعال می زدند. شما از کجا دارید میگید که خدا ما اینجا گناه میکنیم خدا ما رو میبخشه؟ در حالی که آیه در همین آیه میفرماد اینا میگن ما این گناه رو انجام میدیم، خدا ما را میبخشد. این منفعت دنیا رو به دست آوردن، به حساب خودشون مثلا توبه کردن، ولی اگر دوباره منفعت دنیا براشون بیاد، منفعت دنیا رو میگیرن، معنویت و خدا رو رها میکنن. خب حالا با این پیش زمینه، این پیش زمینه رو داشته باشید، بریم سراغ آیه. خداوند متعال میفرماد الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا ما از فرزندان قوم یهود میثاقی که در کتاب تورات بود، عهد و پیمانی که در کتاب تورات بود، از اینا عهد و پیمان رو نگرفتیم؟ خب اون عهد و پیمانی که در تورات بود چی بود؟ اون عهدی که خداوند متعال از فرزندان قوم یهود گرفت و این عهد و پیمان رو در کتاب تورات ثبت و ضبط کرده، اون عهد و پیمانه چیه؟ الا یقولوا علی الله الا الحق، چیزی را به خدا نسبت ندهند مگر آن که حق باشد، چیزی را به خدا نسبت ندهند مگر اینکه حق باشد. خب در واقع علم یؤخذ علیهم داره، علم یؤخذ در واقع این سوال است، ولی اینجا سوال قبلا هم توضیح دادیم بعضی وقتا سوال ها سوال های توبیخی است. در واقع خداوند متعال اینجا داره فرزندان قوم یهود رو داره توبیخ میکنه که یعنی ما از شما میثاق کتاب رو گرفتیم ولی شما به میثاق کتاب عمل نمی کنید، دارید به خدا نسبت میدید چیزی را که علم ندارید. اون چیزی که علم ندارید چیه؟ شما دارید میگید ما این کار رو انجام میدهیم و خدا ما را خواهد بخشید، ما این کار رو انجام میدیم خدا ما را خواهد بخشید. اینو شما علم به این مطلب ندارید، از کجا دارید میگید خداوند متعال شما را خواهد بخشید؟ پس امام صادق فرمود دو تا مطلب در دو آیه خداوند متعال مؤمنین و بنده های خودش رو مورد خطاب قرار داده. یکیش این بود که چیزی رو که نمیدانن نگوین که از این آیه به دست آمد. اما مطلب دوم، چیزی را که بهش احاطه علمی ندارید رد نکنید فوراً. تا یه نفر یه چیزی میگه دروغه، از کجا میگی دروغه؟ تحقیق کن. اگر به مطلب نرسیدی، به نتیجه نرسیدی، کذب مطلب برای تو مشخص شد، حالا بگو دروغه. و قال آیه دوم، برای مطلب دوم، آیه دوم سوره یونس آیه 39، سوره یونس آیه 39، و قال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتی لما یأتهم تأویله. این آیه باز آیات قبلش رو باید نگاه کرد. این آیه در رابطه با مشرکین زمان پیغمبر اکرم هستش. آیات قبلش رو اگه نگاه کنید در رابطه با چند تا مطلب که از مشرکین هست آیات صحبت میکنه. مطلب اولش در رابطه با شریک قرار دادن برای خداوند متعاله. مطلب دوم برای آن است که این آیات قرآن از جانب خدا نیست، بلکه آیات قرآن از زبان خود پیغمبره، که آیات قرآن در یکی دو تا آیه قبلش میفرماد اگر که شما میگید این کلام کلام خدا نیست، کلام بشری است، یک سوره مثل این قرآن رو بیاورید، یک سوره مثل این قرآن برای ما اگه شما میگید این مثل خدمت شما از این، اگه شما میگید این کلام خدا نیست و کلام بشری است، اگه کلام بشری است همه جمع بشید، جن و انس جمع بشید، یک آیه یک سوره، فعتو به صورتن، اینجا سوره دارد، در بعضی جا میگه 10 تا آیه، بعضی جا میگه چی 10 تا سوره، بعضی جا میگه یک سوره، بعضی جا این عبارت های مختلفی در قرآن هست، اینجا میگه یک سوره بیاورید. خب اینا میگفتن تکذیب میکردن فرمایشات پیغمبر رو، تکذیب میکردن قرآن کریم رو. حالا خداوند متعال در رابطه با اینکه اینا می اومدن قرآن را و نبوت پیغمبر را و کلام پیغمبر را تکذیب می‌کردن، خداوند متعال داره این را رد می‌کنه، که یعنی شما حق رد کردن فرمایشات پیغمبر اکرم رو ندارید. شما چرا ندارید؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اینا دارن تکذیب میکنن. چی رو تکذیب میکنن؟ چیزی را تکذیب میکنن که احاطه علمی ندارند. شما اصلا به قرآن احاطه علمی پیدا نکردی. اگر احاطه علمی پیدا میکردی و مطالب قرآنی رو درک میکردی، اون وقت می اومدی بطلانش رو هم ثابت می کردی، ما در مقام جواب برمی آمدیم و جواب تو رو می دادیم، می گفتیم قرآن بر حق است، اینی که تو داری بطلان قرآن رو ثابت می کنی به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، حرف شما رد است. اما مشکل شما این نیست. مشکل شما آن است که شما اصلا احاطه به قرآن پیدا نکردی. یعنی در واقع چی؟ همون فرمایش بالای امام صادق می شود که می فرماید چی؟ لا یردو مالم یعلمون، رد نکنی چیزی رو که نمی دانید. تو قرآن رو نفهمیدی، چطور داری قرآن رو رد می کنی؟ خب ولما یعتهم تأویلو، اینا تأویل قرآن، تفسیر قرآن، بطن قرآن، مفهوم قرآن هم به دست اینا نرسیده. خب اینجا این مطلب در رابطه با قرآن است که قرآن می‌فرماد اینا احاطه به کتاب خدا پیدا نکردن و دارن رد می‌کنن و این اشتباهشون سر اینجاست. امام این مطلب رو داره تعمیم می‌دهد که این آیه درست است که برای مفهوم قرآنی است و اینا دارن قرآن را با توجه به عدم احاطه رد می‌کنند، اما امام داره یک مفهوم کلی ازش میگیره. شما در همه موارد حق ندارید چیزی را که احاطه علمی ندارید و برش اشراف علمی نداری رد بکنی. خب امام فرمود دو تا مطلبه که دو تا مطلب رو خداوند متعال در قرآن آیه‌ای براش اختصاص داده و بنده های خودش رو مخصوص به خطاب قرار داده است. مطلب اول همین مطلب بود که جایی که علم ندارید حرف نزنید، آیه اول. مطلب دوم، آیه دوم، جایی که علم ندارید احاطه علمی ندارید مطلب رو رد نکنید. خب و اما روایت آخر این باب، علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم قمی، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن یونس، عن داوود ابن فرقد، عن من حدثه، روایت مرفوعه هستش، عن ابن شب رمه. ابن شب رمه این بنده خدا اسمش عبداللهه، چون معمولا میدونید کلماتی که ابن میاد دنبالش اینا اسمشون عبدالله بوده، عموما اینجوریه، مثل ابن عباس عبدالله ابن عباسه، ابن مثلا خدمتشون ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی عمیر، عبدالله ابن ابی عمیره. خدمتشون عرض کنم که موارد دیگه هست که کلماتی که ابن میاد اینا اسمشون عبداللهه، کلمه عبدالله نمیاد، به جاش کلمه ابن میاد، میگن ابن فلان. ابن شبرمه ایشون قاضی منصور دوانقیه، چون کارش دارم شخصیت ابن شبرمه رو اگه یکم اشراف برش داشته باشیم و اطلاعاتی رو در رابطهش داشته باشیم یکم در مفهوم روایت بهتر جا میفته برامون. ایشون قاضی منصور دوانقیه، فقیه، یک انسان عالم به مسائل دینیز، فقیه، شاعر هستش و راوی روایت هستش. البته سنی مسلک بودنش و از اهل سنت بودنش یک مطلبه، و علی از طرف این که انسان از نظر شخصیتی، نه از نظر عقیدتی، از نظر شخصیتی چه شخصیتی داره؟ شخصیت ممدوح و حسنی داره، سنی هست، ولی اهل خدمت شما عرض کنم دروغ و کذب و یا مثلا مسائلی از این قبیل نیست. پس سنی هست، سنی هست، این سنی بودنش خودش برای ما اهمیت داره، سنیه. قاضی هم هست، فقیه هم هست، شاعر هم هست، و طبق نظریات کتب رجالی قضاوتش هم بر اساس اهل سنت هستش، یعنی بنابر پایه قیاس، استحسان. خدمت شما عرض کنم که رأی به تفسیر به رأی و مسائلی از این قبیل هست. با توجه به این شخصیت این فرد، روایت رو این فرد از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه. این شخصیت این فرد رو عزیزان در نظر داشته باشن، این از یک جهت. جهت دوم، لحن کلام را در نظر بگیرند. شخصیت از یک جهت، لحن کلامش رو هم در نظر بگیرند، جهت دوم. جهت سوم، فرمایش امام رو در این رابطه دقت داشته باشن عزیزان. مطلب چهارم، نحوه گویش امام رو در نظر بگیرن. یه بار دیگه تکرار میکنم، شخصیت این فرد برای ما مهمه، نحوه گویش این فرد برای ما مهمه، نحوه گویش امام برای ما مهمه. مطلبی رو که امام در با توجه به این سه تا، مطلبی رو که امام در ضمن این سه عنوانی که تذکر دادم دقت کنید، این چهار تا رو کنار هم بذارید، مطلب خیلی زیبایی خاص خودش رو پیدا میکنه. ابن شبرمه با این شخصیت روایت رو از امام صادق میخواد بیان کنه. قال فاعل قال ابن شبرمه هستش. ما ذکرتو حدیثن سمعته عن جعفر ابن محمد علیه السلام الا کاد ان یتصدع قلبی. قبل از این که کلام امام رو بیان کنه، اهمیت کلام امام رو خودش داره بیان میکنه. هیچگاه به یاد نیاوردم حدیثی رو که از امام صادق علیه السلام شنیدم مگر آن که نزدیک بود قلب من یتصدع. یتصدع یعنی پاره بشه. یعنی یک روایتی از امام صادق من شنیدم که هر وقت این روایت به ذهنم میاد، این روایت یادم میاد، این قلبم نزدیکه که پاره بشه. این که میگم نحوه گویش مطلب رو نگاه کنید، این قبل از اینکه روایت رو بگه اهمیت مطلب رو خودش داره بیان میکنه. حالا مطلبی که تو از امام صادق علیه السلام شنیدی چیست؟ قال ابن شبرمه میگه قال امام صادق، فاعل قال میخوره به امام صادق. قال امام صادق فرمود حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان من یک بار دیگه این مطلب رو شاید یک بار یا شاید چند بار به عزیزان تذکر داده باشم، ولی اینجا چون کارش داریم یه بار دیگه تذکر میدم. مطلب اینه که چندین بار تذکر دادیم که اگر امام داره روایتی رو خودش میگوید اما روایت رو از پیغمبر داره نقل میکنه، امام حکیم است و اینجا یه غرض داره. غرضش یا آن است که طرف مقابل سنی مسلکه و پیغمبر رو قبول دارن و امام صادق یا امام باقر یا هر امام دیگری رو هم به عنوان یک راستگو قبول دارد، برای همین امام داره مطلب رو به پیغمبر نسبت میدهد. میگیش همینجا ابن شبرمه خودش سنی مسلکه، امام صادق رو به عنوان یک راستگو قبول دارد ولی به عنوان امام قبول نداره، بر همین امام داره روایت رو سلسله سند رو میرساند به پیغمبر اکرم که چی؟ طرف مقابل بپذیرد، پذیرش داشته باشه در اینجا. یا اغراض دیگه داره، اینجا غرض مشخص است. ابن شبرمه سنی مسلکه، امام این مطلب رو به پیغمبر داره میرسوند که طرف مقابل امام صادق رو که به عنوان یک راستگو قبول دارد، از زبان امام اگر نمیپذیرد از زبان پیغمبر بپذیرد. پس امام در واقع این نحوه گویش که عرض کردم اینه، امام داره هم اهمیت مطلب و هم داره از زبان پیغمبر میگوید که ابن شبرمه سنی بپذیره. حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ابن شبرمه. ابن شبرمه دوباره نحوه گویش ابن شبرمه رو دقت کنید. این که میگم ابن شبرمه امام صادق رو به عنوان یک راستگو قبول دارد، نگاه کنید. ابن شبرمه میگه والله و اقسم بالله، به خدا قسم، ما کذب ابوه علی جدهی ولا جدهی علی رسول الله. امام صادق از جدش نقل میکنه، جد امام صادق به جدش دروغ نبسته است، جد او به پیغمبر اکرم دروغ نبسته است. یعنی ابن شبرمه سلسله سند را 100% پذیرفته، قسم میخوره. این نحوه گویش معلوم است که ابن شبرمه در اینجا این مطلب براش خیلی اهمیت داشته. حالا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود که پیغمبر اکرم فرمود من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک. شخصیت ابن شبرمه، گویش ابن شبرمه، گویش امام صادق، مطلب امام صادق، من عمل بالمقاییس، مقاییس جمع مقیاس که همون منظور قیاس هستش، کسی که به قیاس عمل بکنه فقد هلک و اهلک. ابن شبرمه سنی مسلک بود، یعنی قائل به قیاس هست، قاضیست بر طبق قیاس و استحسان و مسائلی از این قبیل داره رأی صادر میکنه و قضاوت میکنه. هر کس عمل کند به قیاس، هم خودش هلاک شده است و هم دیگران رو هلاک کرده. خب قبل از این که روایت رو بنده ادامه بدم، کلمه قیاس رو برای عزیزان یک توضیحی بدم. ما قیاس چند جور و چند نوع قیاس داریم. یه قیاس منصوص العله داریم. قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که، یعنی اون روایتی که علت حکم درش اومده. مثلا میفرماد الخمر حرامون لأنه مسکران، شراب حرام است. چرا؟ چون که اسکار دارد، اسکار داره. خب حالا که امام حکم رو گفته، بعد علت حکم را هم میفرماد، خب اینجا منصوص العله هستش دیگه، یعنی علت حکم در اینجا نص تصریح شده. خب وقتی که علت حکم تصریح شده، ما این علت رو میتونیم چکار کنیم؟ به مصادیق متفاوت و مختلف بار کنیم. در واقع امام اینجوری میفرماد الخمر و حرامون لأنه مسکران، یعنی امام میفرماد المسکر و حرامون. خب یه مصداقش هم الخمره، یه مصداقش هم فقاعه، یه مصداقش هم حشیشه، یه مصداقش هم آب جوه، یه مصداقش هم فلان 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 فلان. اینجا هم اهل سنت و هم شیعه در اینجا متفق القولن که این قیاس اشکالی ندارد، چون منصوص العله هستش. این قیاس جزء قیاس‌های مذموم و مردود نیست. یه قیاس، قیاس اولویت داریم. قیاس اولویت یعنی این که قرآن یا روایت یا هرچی دلیل شرعی، قرآن یا روایت میاد یک حکمی را در یک موضوع مثلا سطح پایین بیان میکنه و ما از حکم سطح بالا را از این به دست میاریم، یعنی میگیم به طریق اولا. مثلا قرآن کریم میفرماد ولا تقل لهما اف، به پدر و مادرت اف نگو، به پدر و مادرت اف نگو. خب اوف وقتی نگو یعنی هو به پدر مادرت نگو، هو بهش نگو. خب وقتی میگه هو بهش نگو، یعنی من میتونم بزنمش؟ هر عاقلی میگه به طریق اولا نباید بزنیش. به این میگن قیاس اولویت، که این هم مد نظر نیست. قیاس اولویت هم پذیرفته شده و اون هم مورد نهی روایات نیست. یک قیاسی داریم که البته به اون اصطلاحاً به اون قیاس گفته نمیشه، اصطلاحاً بهش میگن تنقیح منات یا بهش میگن بله الغاء خصوصیت. البته بعضی از علما اومدن بین تنقیح منات و الغاء خصوصیت یه تفاوت‌های قائل شدن، ولی اکثر علما میگن تنقیح منات همون قیاس اولویت به همان الغاء خصوصیت هستش. الغاء خصوصیت و تنقیح منات رو یکی میدونن. تنقیح منات چیه؟ تنقیح منات یعنی این که در روایت علت حکم بیان نشده، یعنی منصوص العله نیست. در روایت علت حکم بیان نشده ولی فقیه با توجه به اشرافی که بر روایات داره، با توجه به آن قدرت استنباد و ملکه اجتهادی که دارد، علت حکم را به دست می آورد. منات یعنی ملاک، تنقیح یعنی منقح کردن، به دست آوردن، کشف کردن، علت حکم رو کشف می کند. در واقع یعنی روایت منصوص العله نیست ولی مجتهد یا اون محدث میاد، اون فقیه میاد چیکار میکنه؟ حکم رو، ملاکش رو به دست میاره. حالا به چه صورت به دست میارد؟ او میداند و خدای خودش با البته شرایط دارد ها، ملاکاتی دارد، شرایطی دارد، ویژگی هایی دارد که ما اونجا نمیخوایم وارد بشیم. القاء خصوصیت میکند، تنقیح منات میکند، ملاک رو به دست میاره، یعنی در واقع خودش با حس فقاهت خودش چیکار میکنه؟ روایت رو از روایت رو تبدیل به منصوص العلش میکنه. این هم اشکالی نداره، علمای شیعه هم این رو پذیرفتن، میگن مشکلی در این جهت نیست. موارد زیادی هم طبق این نظریه فتوا صادر شده که اینجا هم مشکل نیست. اما توی این سه موردی که گفتیم اینجا مشکلی ما نداریم. اما روایت هایی که میاد خدمت شما عرض کنم قیاس را رد میکنه، قیاس مع الفارقه. قیاس مع الفارق یکی از اقسام تمثیله، یکی از اقسام تمثیل است. مثلا میاد میگه آقا فلان حکم، فلان موضوع همچه حکمی دارد، حالا که این موضوع این حکم را دارد، پس بین این موضوع، موضوع الف و موضوع به یه تشابهی وجود دارد، حالا که این طور شد پس این رو هم چی میگیم؟ همین حکم برش بار میکنیم. بین موضوعات احکام یه رابطه تمثیلی برقرار میکنه، بعد حکم این موضوع رو بر حکم موضوع دیگه هم بار میکنه. به این میگن قیاس، به این میگن قیاس. قیاس مع الفارق یعنی قیاسی که بین این موضوع الف و موضوع ب فرق دارد. تو اومدی با یک تمثیل، با یک وجه تشابه و یک وجه شبه این دوتا موضوع رو الکی بی خودی به هم نزدیک کردی، بعد وقتی دوتا موضوع رو به هم نزدیک کردی، حالا چیکار میکنی؟ حالا حکم این موضوع رو اون موضوع هم بار میکنی، حکم این موضوع رو اون موضوع هم بار میکنی. درست شد؟ پس امام فرمود من عمل بالمقاییس، عمل بالمقاییس یعنی قیاس اولویت نه، خدمت شما عرض کنم منصوص العله نه، تنقیح منات نه، قیاس مع الفارق که یکی از اقسام تمثیل هستش. بریم سراغ روایت. من عمل بالمقاییس فقد هلک و اهلک، هر کس عمل کند به قیاس هم خودش رو هلاک کرده است، بی خودی حکم دادی، و هم اهلک هم دیگران رو هلاک کرده است که دنبال روی این میکنن. هم خودت رو هلاک کردی به قول عمل، بی خود عمل کردی، و هم دیگران رو هلاک کردی که دنبالت راه افتادن. این یکی. و من افت الناس بغیر علم و هو لا یعلم الناسخ بله درست میخونم دیگه. بله، من افت الناس به غیر علم و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ و المحکم من المتشابه فقط هلک و اهلک. هر کس که فتوا بدهد برا مردم به غیر علم، فتوا میدهد اما اشراف علمی ندارد، علم ندارد، و هو و حالی هستش، در حالی که این بنده خدا ناسخ رو از منسوخ تشخیص نمیده، حکمی که نسخ شده، یعنی حکمی که صادر شده برای یک مدت زمان محدود، بعد حکم بعدی میاد این حکم را باطل میکنه و حکم دیگری جایگزین میکند. شما نمیدونی این احکامی که در قرآن آمده، در روایات آمده، در علوم دینی آمده است، در مصادر دینی آمده، کدومش ناسخه کدومش منسوخه؟ اصلا در اینجا نسخ و غیر نسخ وجود دارد ندارد؟ تشخیص نمیدی تو، ناسخ و منسوخ تشخیص نمیدن، محکم و متشابه تشخیص نمیدن. قرآن صراحتن داره میگه و منه آیات و محکمات و منه و آخر و متشابهات. یه سریش محکمات هست این قرآن، یه سریش متشابهات هست. متشابهات یعنی آیاتی که زو وجهه اینه، دو وجهی است. میگه که چی؟ ید الله فوق ایدیهم. خب ید الله فوق ایدیهم این یعنی خدا دست دارد در این متشابه هست. ما میتونیم بگیم این ید الله فوق ایدیهم یعنی خدا دست دارد، میتونیم بگیم دست یعنی قدرت. اینجا تشبیه هست، ید الله یعنی قدرت خدا، فوق ایدیهم یعنی فوق قدرت هاست. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت الله فوق قدرتهم. اینجوری باید ترجمه کنیم. خب ما دو جور میتونیم ترجمه کنیم، هم خدا بگیم دست دارد و هم بگیم خدا قدرت دارد. خب این آیه متشابهه، آیه محکم داریم، لا تدرکه الابصار و هو یدرکه الابصار و هو اللطیف الخبیر. خداوند متعال جسم ندارد، لا یدرکه الابصار، نمیبیند که چشمان نمیتونه خدا رو ببیند، و هو یدرکه الابصار، خدا جسم ندارد. خب این آیه محکم است. خب این آیه محکم باید به اون آیه متشابه جمع بشود. پس این میگه خدا را نمیتوان دید چون جسم ندارد، نمیتونیم ببینیم. خب اینجا میگه ید دارد، آها پس این متشابه است. این رو باید در کنار این قرار بدیم، بگیم اینجا ید یعنی قدرت. این رو باید یک نفری بیاد اینجا فتوا صادر کند که محکم متشابه تشخیص بدهد. این بنده خدا آمده است فتوا صادر میکنه، ناسخ و منسوخ تشخیص نمیدهد، محکم و متشابه تشخیص نمیدهد. فقط این آقا هم مثل مورد قبلی فقط هلکه و اهلکه، هم خودش رو هلاک کرده است و هم دیگران رو هلاک کرده است. دو تا روایت از این باب باقی مانده بود که رو به اتمام رفت و تمام شد. باب بعدی جلسه آینده انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.